نهایت الدرایه جلد دو صفحه 365 سطر دو تعلیقه 204 پانزدهم تیر ماه 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعين. اللهم صل على الامين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الاضافيك. اللهم وكما بلغ عن ابائه ما استودع من امرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك، إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى زكيت به من تزكى، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستوي به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحوى على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بخش پایانی مسئله اجتماع امر و نهی متعرض چند تنبیه میشند، متعرض سه تنبیه میشند. در تنبیه دوم که در بحث ها و نوبت های گذشته متعرض شدیم، بیان داشتند که سقرای مسئله اجتماع در فرضی است که اون دو حکم متنافی در مرتبه فعلیت هر دو واجد ملاک باشند. اگر هر دو واجد ملاک بودند، خب اینجا این دو حکم در مرتبه فعلیت با یکدیگر مزاد هستند و ما قالب امتناع اجتماع امر و نهی خواهیم بود. ولی اگر در جانب یکی از دو حکم ملاک وجود نداشته باشه، مقتضی وجود نداشته باشه، اینجا خب طبیعتاً حکمی که دارای ملاک هست و به مرتبه فعلیت هم بالغ شده، مزادی برای او متصور نیست. و اگر ما علم تفصیلی به اون حکمی که واجد ملاک هست و بالغ به مرتبه فعلیت هست نداشته باشیم، خب اینجا داخل در باب تعارض هست و قواعد باب تعارض اینجا اجرا و پیاده میشه. در راستای این بیانات ایشون مطلبی رو دارند و اون این هست که اگر ما در مسئله اجتماع اومدیم احد الحکمین رو بالآخر تخصیص زدیم و اخذ به او کردیم، اخذ به دیگری نکردیم، اینجا موجب نمیشه که ما به مقتضای تقعید و تخصیص مشی کنیم. یعنی چنین نیست که بگیم اون حکم دیگر که فعلی نیست او رأساً از گردنه بحث خارجه. مثل اون چه که در تقعید و تخصیص در مواردی که احراز مقتضی در هر دو طرف مطلق و مقید، در هر دو طرف عام و خاص نمیشه، خب اونجا اگر اومدیم عامی رو مورد تخصیص قرار دادیم با یک خاص و به خاص عمل کردیم، اونجا دیگه اون حکم عام هیچ ملاکی رو رأساً نداره. اگر اکرم العلمایی داشتیم و لا تکرم الفساق من العلماء داشتیم، عالم فاسق هیچ ملاکی از اون مصلحت لزومیه در جانب اکرم العلماء رو واجد نیست. خب این عام و خاص از اون مواردی است که مما لا یحرز فیه المقتضی لکل الحکمین، مقتضی هر دو حکم احراز نشده. خب در مثل چنین موردی اگر به هر جهتی اون حکم خاص جاری نبود، ما سراغ عام نخواهیم رفت. ولی در محل بحث اینجا اگر ما مقتضی هر دو حکم رو احراز کردیم که باید احراز رو داشته باشیم تا صغرای باب اجتماع منقح بشه، اینجا در مثل سله و لا تخصب اگر اومدیم سله رو با لا تخصب تخصیص زدیم، در مجمع به جانب حرمت اخذ کردیم و جانب وجوب رو رها کردیم، این مثل اون عام و خاص نیست که بگیم مجمع از اون حکم مثلا وجوب در این مثال رأسا خارجه. در محل بحث مقتضی هر دو حکم احراز شده و این دو مقتضی در مقام اثرگذاری نسبت به حکم فعلی که مقتضای اونها هست با یکدیگر تضاهم دارن. خب اگر ما به هر جهتی حکم فعلی رو در جانب حرمت دیدیم، خب میگیم مقتضی در جانب صلات وجود داره اما فعلی نیست، اون حکم فعلی نیست. اگر به هر جهتی ما اون حرمت رو کنار گذاشتیم و اون حرمت فعلی نبود، خب اینجا اون حکم دیگر، اون وجوب اونجا فعلی میشه چون مقتضی او محرز بود. فقط در مقام اثر بخشی و اثر گذاری یک مزاحمی این مقتضی داشت، وقتی مزاحم رفت این مقتضی اثر خودش رو میگذاره. لذا اگر ما فتوا دادیم که بله جانب حرمت مقدمه ولی در فرض استرار یا فرض جهل و نسیان اینجا حرمت فعلی نیست، اگر حرمت فعلی نبود اینجا ما به اون وجوب اخذ میکنیم، اون وجوب فعلی شده، مقتضی در جانب وجوب در مقام اثرگذاری مزاحمی نداره، بنابراین مشکلی نیست، میتونیم حکم کنیم به صحت صلات در دار غصبی مع فرض جهل و نسیان. حالا جهل ان قصورن بحثش بود در تنبیه دهم، از تنبیهات دهگانه، از در مقدمه دهم، از مقدمات دهگانه ای که مرحوم آخوند در ابتدای مسئله اجتماع داشتن. بنابراین اینجا اگر کسی بخواد اشکال کنه بگه شما که جانب حرمت رو اقوا دونستید، حکم فعلی رو حرمت دانستید، چطور میشه حکم صحت صلات کنید، بگه نه این اشکال فاسد هست، جا نداره. محل بحث ما از قبیل موارد تخصیص و تقیید نیست، مما لا یحرز فیه المقتضی لکل الحکمین، نه، بلکه مقتضی هر دو حکم هست. خب هر حکمی که فعلی بود ولو به مقتضای دلیل، حکم دیگر فعلی نیست. حالا اگر همون حکمی که ما فعلی میدانستیم و میپنداشتیم در یک فرضی، در یک صورتی، در یک فرعی از فعلیت ساقط شد، خب ما حکم دیگر اخذ میکنیم، اینجا محذوری نداره. این فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه است. فقط نسبت به فرمایش ایشون یک تبصره یا یک تعدیل یا یک الان بهتر تعبیر کنیم یک ابهام وجود داره نسبت مبنای خود ایشون. این فرمایش ایشون که فرمود در فرض جهل و نسیان اون حرمت فعلی نیست، وجوب فعلی باشه، خب این با مثل مبانی مرحوم محقق اصفهانی که سابقا داشتیم که فعلیت رو به وصول میدونست، خب این حرف تام هست، محذوری نداره. ولی مرحوم آخون طبق اون چیزی که معروف از ایشون هست که مراتب حکم رو چهار مرتبه میدونن و مرتبه فعلیت رو غیر از مرتبه تنجیز میدونن، خب به مجرد جهل یا نسیان نمیتونن فتوا بدن به عدم فعلیت حرمت. این عرضم به حضور شما با مبانی ایشون نمیسازه که بخواد حرمت رو از فعلیت ساقط کنه. لذا از این نظر این مطلب ایشون جای این سوال و ابهام رو داره. بله رو مبانی مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه خب مطلب درست هست. سابقا هم داشتیم کرارن آدرس دادیم در جلد یک صفحه 415، در جلد سه متعدد، یکی از اون همون اوائل جلد سه نهایه ایشون صفحه 27-28 خیال میکنه اونجا ایشون دارن که بله یا 25 شون اونجا دارن که مرتبه فعلیت همون مرتبه تنجز هست، امثال اینها فعلیت متقرن به وصول هست امثال اینها. رضا این سوال نسبت به کلام مرحوم آخون هست. داره مرحوم آخون باز عبارات دیگه داره که ایشون با جهل فعلیت رو بر می‌داره. تو کلمات ایشون هست مثلا در همین کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 178 ادامه همین تنبیه دوم اگر اشتباه نکنم، بله ادامه همین تنبیه هست که اونجا داره که سطر پنجم سطر ششم اینجور داره: فإنه لا مانع عقلن الا فعلیت الحرمه المرفوعه به اصالت البراعه. اصالت البراعه فعلیت حرمت رو برمی داره. این فرمایشی که ایشون اینجا داره. خب عبارت مرحوم آخون این هست، فرمان که در صفحه 175 سطر هفتم می‌فرماید: ثم لا یخفا ان ترجیح احد الدلیلین و تخصیص الاخر به فی المسئله، اگر ما یکی از دو دلیل رو ترجیح دادیم و دیگری رو تخصیص زدیم با این دلیل، به این معنا که اون مجمع رو از تحت دلیل دیگر خارج کردیم فی المسئله در همین مسئله اجتماع، این ترجیح و تخصیص لا یوجب خروج مورد الاجتماع ان تحت الاخر رأسند، این موجب نمیشه که اون مجمع از تحت دلیل دیگر رأسن خارج بشه، به نحوی که حتی اگر ما نتوانستیم به دلیل مقابلش اخذ کنیم نتوانیم به اون الاخر اخذ کنیم. نه خیر، کما هوه، هوه میخوره به این خروج رأسن، کما هوه یعنی الخروج رأسن قضیت و مختزای قضیت و تغیید و تخصیص فی غیرها، غیر مسئله، در غیر مسئله اجتماع مطلب از همین قرار هست. اگر اکرم العالم رو در مطلق یا اکرم العلماء عام می داشتیم، لا تکرم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق یا لا تکرم الفساق من العلماء رو داشتیم، خب مما لا یخرز فیه المختزی لکلل حکمن، بله مثلا بس همین قرار هست، ما به اون خاص یا مقید عمل میکنیم، اگر به هر جهتی نتوانستیم به اون مقید در فرعی به اون مقید به اون خاص عمل کنیم سراغ عام نمیریم. بل قضیته لیس الا خروج خروجه فی ما کان الحکم الذی هو مفاد الاخر فعلی، بلکه خب محل بحث چیه؟ بل قضیته، یعنی مقتضای ترجیح و تخصیص در مسئله چیه؟ لیس الا خروجه خارج بودن اون مورد اجتماع هست از تحت دلیل دیگر، فی ما کان الحکم الذی هو مفاد الاخر فعلیا، اون حکمی که مفاد دلیل دیگر هست، همون دلیلی که ترجیح داره، زود ترجیح هست، اگر اون حکم فعلی بود مجمع از تحت دلیل دیگر خارج میشه. منتها فی ما کان الحکم فعلیا اگر فعلی بود، اگر فعلی نبود دلیل دیگر، اون زود ترجیح فعلی نبود در فرعی در صورتی، خب اینجا ما به اون دلیل دیگر، اون دلیل مرجوح اخذ میکنیم. چرا میگید مقتضاش لیس الا خروجه؟ میفرماید که وذلک لثبوت المقتضی فی کل واحد من الحکمین فیها، در مسئله هست. این پس در راستای همون امر ثانی است که در بحث گذشته داشتیم. بنابراین فاذا لم یکن المقتضی، حالا فرض کنید سله و لا تخسب رو داریم، لا تخسب رو هم مقدم دانستیم و نسبت به مجمع حکم به حرمت کردیم، حالا در یک جای حرمت فعلی نبود بر اساس همون صفحه 178 که حرمت فعلی با اساس البراءه رفع میشه، اینجا خب به همون حکم دیگر اخذ میکنیم. فاذا کان المقتضی لحرمت القصب مؤثرا لها، حالا چرا مقتضی مؤثرا لها مؤثر در حرمت نیست؟ منظور از حرمت، حرمت فعلیه هست، حالا لاسترار او جهل او نسیان، این کان المقتضی لصحت الصلات مؤثرا لها، مؤثر هست لها فعلا، مؤثر فعلی است. در نتیجه اینجا اون حکم در ناحیه صلات فعلی میشه، وجوب فعلی میشه. کما ازالم مثل کجا میشه؟ کما ازالم یکن دلیل حرمت اقوا، اصلا مثل فرض کنیم مثل صورتی میشه که ما از اول دلیل وجوب رو اقوا دونستیم، او لم یکن واحد من الدلیلین دالن علی الفعلی، اصلا مثل جایی میشه که هیچی که از دلیل فعلی نباشه، هیچ یک از دو دلیل دلالت بر حکم فعلی نکرده باشه. اینجا خود صلات مبتلای، اگر بخواد وجوبی بیاد مانع نداره، بخواد بگه که این او لم یکن واحد من الدلیلین دالن علی الفعل، یعنی اونجایی که اصلا حرمت فعلی نیست. خب با این مطلب، این در واقع این مطلب رو برای این گفتیم تا اون فرع فقهیمون رو حل کنیم. فنقد حب ذالک فساد الاشکال فی صحت الصلات فی صورت الجهل او نسیان، در صورت جهل یا نسیان و نحوه ما اصرار اینها. فا اذا قدم خطاب لا تخسب، اگر ما خطاب رو مقدم کرد، فی ما ازا قدم خطاب لا تخسب، در اینجا وقت اشکال شده، کما هول حال فی ما ازا کان الخطابان من اول الان متعارضین ولم یکونا من باب الاجتماع، اصلا اینجا مستشکل میگه خب مثل باب تعارض گرفته، اگر شما احد و دلیلین متعارضین رو، یکی از دو دلیل متعارض رو اخذ کردید، دیگه جا برای دیگری نیست. اگر به اون دلیل زود ترجیح نتونستید در فرعی تمسک کنید، سراغ دلیل مرجوح نمیرید. ولی ما میگیم این فاسد هست و ذلک تکرار هست لثبوت المقتضی فی هذا الباب کما اذا لم یقع بینهما تعارض و لم یکونا متکفلین للحکم الفعلی، تا آخر که ایشون همین عبارت رو داره ملاحظه بفرمایید. خب اون مقداری که نیاز بود در تعلیقه 203 در کلام مرحوم آخوند تقدیم شد. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ذیل این عبارت مرحوم آخوند و ذلک لثبوت المقتضی یک اشاره میکنن که بله ما سابقا دو راه رو ارائه دادیم برای اینکه از مدلول التزامی سل و لا تخصب برسیم به ملاک. این رو ما داشتیم. خب در جایی هم که نهی فعلی نبود امر فعلی هست طبق فرمایش مرحوم آخوند، این مطلب رو هم سابق داشتیم. البته ما محقق اصفهانی نظرمون این بود که ما قالب جواز اجتماع هستیم، حالا بخوایم اگه روی امتناع مش کنیم، خب اگر نهی فعلی بود نوبت به امر فعلی نمیرسه، اگر امر فعلی بود نوبت به نهی فعلی نمیرسه. این در جایی که ما اخذ به مرجحات کنیم، اگر نه به هر جهتی ما نهی رو زود ترجیح دانستیم، همون توضیحاتی که ذیل کلام مرحوم آخوند گذاشت، زود ترجیح دانستیم و در فرعی به لا تخصب تمسک نکردیم و نهی فعلی نبود، به سراغ امر فعلی میریم، به سراغ سله میریم، محصولی هم نداره. این بخش نخست تعلیق 204. بعد ایشون یه اشکال میکنه. تعبیر مرحوم آخون این بود، همین عبارت که آنفن تقدیم شد، ایشون داشتن که اگر نهی فعلی نبود این المقتضی لصحت الصلات کان المقتضی لصحت الصلات مؤثرا لها فعلا، ما میتونیم حکم به صحت فعلیه کنیم. فرمایش مرحوم آخون این بود دیگه. فإذا لم يكن المقتضي لحرمة القصب مؤثرا لها كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا، مقتضي صحة الصلاة فعلی میشه. البته درستش اینه که فرض مقتضی وجوب فعلی میشه، خب حالا وجوب هم فعلی بشه اینجا میخوام بگیم حکم صحت صلات میکنه. مرحوم محقق اصفهانی رو همین نقطه دست میزنن. ایشون فرمود خب قبول، ما للجهل و نسیان حرمت فعلی رو مرتفع کردیم، مرتفع دانستیم، ولی آیا مجرد ارتفاع نهی فعلی و حرمت فعلیه مجدی در صحت صلات یا بهتر بگیم مجدی در فعلیت امر هست؟ اون نمیتونیم حرف بزنیم. اون کان المقتضی لصحت الصلات مقتضی لصحت الصلات یا مقتضی لوجوب الصلات، اون نمیتونیم بگیم اینجا امر فعلی داریم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه گفتن همین که نهی فعلی نبود امر فعلیه. ایشون مزادن رو در مرتبه فعلیت دیدن. مستشکل اشکال میکنه، میگه نه، یعنی فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اینه که ربما یشکل، حالا از خود ایشون یا از دیگران، شاید به تعبیر یشکل اومده یستشکل نبوده باشه، از خود ایشون بوده باشه، که بله ما اینجا نمیتونیم قالب صحت بشیم، قالب تعلق هم بشیم. چرا؟ چون گرچه خود اون نهی مرتفعه و اون نهی فعلی نیست، ولی آیا عدم فعلیت نهی ملازم با یا ارتفاع فعلیت نهی ملازم با ارتفاع مبغوضیت هست؟ آیا اون مبغوضیت فعلی، اون بغض فعلی، او هم مرتفع ملازمه وجود نداره؟ صلات در مجمع، خب این متعلق نهی فعلی بود، نهی فعلی مرتفع شد، آیا ارتفاع او ملازم داره با ارتفاع مبغوضیت فعلیه؟ آیا بغض فعلی هم مرتفع؟ این ملازمه استفاده نمیشه. اگر اینجا بغض فعلی وجود داشته باشه و اون مجمع، اون صلات در دار قصبی مبغوض فعلی بوده باشه، اینجا دیگه امر به او تعلق نمیگیره و وقتی امر به او تعلق نگرفت، این قربی هم واقع نمیشه. صدور قربیان در جایی که ما امر داشته باشیم، وقتی امر نداشتیم صدور قربیان هم نخواهد بود. بنابراین که قربیت، حالا این دو جور میشه بیان کرد. یه وقت اینی که بگیم قربی بودن متوقف بر امره، وقتی امر نبود به خاطر بغض فعلی پس قربیت هم نیست. یه وقت در بگیم خود این قربی بودن با مبغوض بودن با هم قابل جمع نیست. چطور عملی که خودش مبغوض فعلی هست بخواد مقرب واقع بشه؟ اینها با هم قابل جمع نیستن. این هم بخش دوم تعلیقی مرحوم محقق اصفهانی، تعلیقی عنیقه ایشون. بعد ایشون یه اندفاعی از این اشکال دارن. در این اندفاع نمیان اشکال رو رأساً مرتفع کنن، بلکه در واقع اشکال رو تعدیل می کنند. اون مورد اشکال رو تدقیق میکنن، باز میکنن، تحلیل میکنن، بعد میفهمن لکنه و یمکن دفع المحظور به وجه این که میان جواب میدن. حالا تا اینجا عبارت ایشون رو تقدیم کنیم. میفهمند که قد عرفت فی مقدمات المسئله ثبوت المقتضی. فی مقدمات المسئله، در اون مقدمات دهگانه که مرحوم آخوند داشتن، ذیل اون مقدمه، مقدمه هشتم بود، قد عرفت ثبوت المقتضی به طریقین کلیتن، به طریقین کلیتن، در جلد دو، همین جلد دو صفحه 302 اونجا بود، شون داشتن، یعنی تعلیقه 160 ایشون داشتن. ملاحظه بفرمایید. خب این یک نکته. وقد عرفت ایزن فعلیت الامر عند عدم فعلیت نهی. مطلب دوم این هست که بله، در جایی که نهی فعلی نیست، امر فعلی هست. البته بنابر اینکه مغالب امتناع اجتماع امر و نهی بشیم در بحث بود. لکن او رو به ما یشکل که چی؟ به ان عدم فعلیت نهیه، حالا نهی فعلی نبود، این عدم فعلیت لا یلازم ارتفاع المبقویت الفعلیه. این ملازمه با ارتفاع مبقویت فعلی نداره. یعنی بفرمایید ارتفاع نهی فعلی ملازم با ارتفاع مبقویت فعلی نیست. بنابراین که اون حقیقت نهی رو اون بغض فعلی نگیریم، خودش جای بحثا. آکه نهو رو به ما یشکل به ان عدم فعلیت نهی لا یلازم ارتفاع المبغوضت الفعلیه. مرتبه فعلیت نهی غیر از مرتبه بغض فعلی، مرتبه بله نهی فعلی غیر از مرتبه بغض فعلی بوده باشه. خب حقیقت حکم در بحث سابق مطرح شده بود، شاید بگیم حقیقت حکم همون بغض فعلی و کراهت هست. حالا فعلا اینشون اینجور داره. لکنه رو به ما یشکل، بله اونجا در صفحه 347 اونجا قول به امتناع و نکته او تقریب میشه. اونجا ملاحظه بفرمایید. بله که اونجا سخن از تضاد وجوب و حرمته. تحقیقی که مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه شریف ارائه فرمودن. خب ایشون اون تضاد رو، نکته تضاد رو اونجا در 308 تعلیه 167 داشتن. حتماً این اشکال رو با اون دو صفحه در نظر بگیرید. ملاحظه فرمایید، ببینید فرمایش مرحوم محقق اصفهانی چیه و قائلین به تضاد چه میگوین، اشکال به چه نظر داره. به هر تقدیر این اشکال حقیقت نهی رو اون بغض فعلی ندانسته. اون وقت نکته دیگه این هستش که در ادامه مستشکل میگه و معکونهی مبغوزن فعلا. حالا که مبغوز فعلی بود، خب فرض کرده که بغض فعلیه. خب ممکنه کسی بگه که نه، اینجا احتمال بغض فعلی وجود داره، بغض فعلی نیست. لا یلازم، ولی ممکنه ارتفاع هم شده باشه. این و معکونهی مبغوزن، شما چطور رسیدید به و معکونهی مبغوزن؟ مفروض گرفتی که بغض باقی ما دلیل نداره. بگید احتمال بقای بغض رو میدیم، احتمال بقای بغض فعلی رو میدیم، و اگر اینجا وجود فعلی باشه خب احتمال اجتماع ضدنی وجود داره. این مطلب آیا قاده هست یا قاده نیست؟ مرحوم محقق اصفهانی خودشون، حالا اون در دسترس هست در همین جلد دو صفحه 169، دارن که احراز امکان لازم نیست. بگیم احراز کنیم که امکان اجتماع وجود داره یا امکان تعلق وجوب وجود داره، چون مثلا بغض فعلی وجود نداره، نه لازم نیست. احراز استحاله مانعه، اینو در جلد دو صفحه 169 دارن، شما ملاحظه بفرمایید. بنابراین اینجا اشکال یک زاویه، یک جهت بسته‌ای که داره، زاویه بسته‌ای که داره همین هست که و معکونی مبغوزن فعلا. شما فهمید لا یلازم ارتفاع، چرا حالا بگید بغض باقیه؟ اگر احتمال بغض رو میدید، احتمال بغض رو در اونجا ایشون جواب دادن، فرماد و معکونهی مبغوزن فعلا. حالا به هر تقدیر اگر بغض فعلی بود کیفه یعقل الامر به، به ظاهر میخواد بگه بغض فعلی با امر جمع نمیشه. حالا حقیقت امر که اون خوب باشه یا خود امر، و کیفه یستر قربیان، بغض فعلی با قربی بودن قابل جمع نیست. یا جور دیگه بگیم کیفه یستر قربیان، یعنی وقتی امر نبود قربی هم نیست، که حالا البته ادامه مرحوم امام اصفهانی نظر دارن بحث رو بازتر میکنند. خب این اشکال. بعد ایشون میفهمد و یندفع، که میخوان در واقع تعدیل کنن اشکال رو و تحلیل کنن. بعد لکنه یمکن دفع المحذور به وجه، این که جواب اصلی ایشون هست، در بحث آینده به اون میپردازیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.